أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاحذروا الدنيا فإنها قدارة غرارة خدوع مؤتية منوع ملبسة نزوع لا يدوم رخاؤها ولا ينقضي عناؤها ولا يركد بلاؤها. به حمد الله توفیقی بود خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار به برکت نام صدیقه طاهر سلام الله علیها و ایام منتسب به بانوی بزرگوار آفرینش در محضر سخنان بی نظیر و بی بدیل کف کریمشون امیر المؤمنین زانو زدیم. خطبه 223 گفته شد و الان هم انتهایی بخش پایانی خطبه 230 را خدمت عزیزان که در روزهای قبل مطرح شد تقدیم خواهیم کرد. ملاحظه فرمودید که امام بعد از اینکه 20 ویژگی و خصوصیت رو بی‌پروا بر اساس واقعیت‌های موجود در مورد مرگ مطرح فرمودند، 5 نکته و تذکر هم به دنبال اون دادند که جد و اجتهاد و تعهد و استعداد و تزود. 5 ویژگی بود که به دنبال اون آمد در کلام امیر المؤمنین دونگاه هشدار دادن، فرمودن مراقب باشید به کسانی، به سرنوشت کسانی مبتلا نشوید که فریفته به دنیا شدند، کسانی که در اجداس و گورها ساکن شدند، منازل و جایگاه ها و موقعیت های دنیوی خودشون رو واگذار کردند، نمیشنوند و نمیشناسند و نپاسخ میدهند در شرایطی که در برزخ و در گور به سر میبرند، که توضیح دادیم مطالب رو. چون این قسمت انتهایی کلام رو امیرالمؤمنین فرمودن، میفرمان که پند گیر از مصائب دیگران تا نگیرند دیگران ز تو پند، پس فحذروا. حال که این جماعت و گروه دیدید، مشاهده کردید چگونه فریفته شدند و به چه سرنوشتی گرفتار آمدند، شما این گونه نشید. امام فهمد فحذر الدنیا. کلمه فحذرو، فعل فحذرویی که امام فهمند از ماده حذر، الاحتراز عن امر مخیف، اجتناب و مراقبت از مسئلهی که جای دلنگرانی و نگرانی دارد. امام فهمد با کمال مراقبت و هوشیاری و دلنگرانی با دنیا مواجه بشید و برخورد کنید، بسیار دقیق، زیرکانه، آگاهانه. فإنها قدارتون، خیلی جالب است، یعنی این خطبه را اگر دقت فرمودید، که الحمدلله دقت فرمودید، از آغاز خطبه امام دست دست مطلب رو مطرح می فرمایند، یه بسته های منظم در مورد تقوا 7 نکته، به دنبال اون عرض به خدمتون در مورد مرگ 20 نکته، در راهکار مقابله 5 نکته، دست دست همینطوری بسته های بسیار زیبایی رو امام ارائه میکنن، فوق العاده جذاب و دقیق و تنظیم شده و کامل و جامع. الان باز 10 ویژگی در مورد دنیا میفرمان، بعد سخن از جماعتی میگوین با 6 نکته. خیلی عجیب، این خطبه کلاس شده عجیبی است که امام مطرح میفرمان. فإنها قدارتون، 10 خصوصیت رو برای دنیا مطرح می‌فهمند. البته روشن است برای عزیزان که وقتی میگیم دنیا، دیگه در کلام امیرالمؤمنین کدام دنیا مراد است؟ دیگه عالم دنیا نیست، حیات دنیا نیست، بلکه اون دنیای سومی، اون دنیایی که مراد از اون اموال و لذات و شهوات و قدرت و اموری است که در تعامل با این امور انسان‌ها، در سیاست گذاری غلط با این امور اعتباری، آدمیان دچار لغزش و سقوط میشن. این 10 ویژگی که می‌فرمایند ویژگی‌هایی است که در تعامل بین انسان به این دنیا دامان آدمی را می‌گیرند. این 10 نکته را امام دارن به عنوان آسیب‌های این دنیای سوم هشدار می‌دن و تذکر می‌دن. فإنها قدارتون، بدانید این دنیا قداره است. کلمه قداره از ماده قدر با غین نبا قاف ضد الوفا، ضد الوفا. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، مسلمانان اگر عهد و پیمانی بستید وفا کنید. یعنی چه؟ یعنی تا بند آخر و انتهای قرارداد و عهدتون بروید. وفا یعنی چیزی را تمام کردن. اگر این لیوان رو کامل و کامل، این پیمانه رو کامل کردید میشه توفیه، وفا کردید. و ابراهیم الذی وفا، ابراهیم کسی است که خیلی وفا کرد، یعنی پیمانش با خدا کامل توفیه کرد. پس وفا، این که میگیم با وفا و بی وفا، این وفا یعنی چیزی را تا پایان بردن و انجام دادن. نقطه مقابلش میشه قدر، یعنی کاری رو وسط کار ول کردن، رها کردن، ادامه ندادن، پای کار تا پایان نبودن. امیرالمومنین فرمود که این دنیا قداره است، هیچ کدام از این امور اعتباری دنیا تا پایان پای شما نمیماند، نظرش نزورش هیچ کدام تا پایان همراه شما نیست. فنها قداره، غراره. قراره باز میگردد به چی؟ به همون معنای غرور که اشاره کردیم. و یا ایها الانسان ما غرک بربک کریم، خطبه قبلی. این دنیا قراره است، فریبنده است، اونقدر استعداد و جاذبه در این دنیا هست که شما رو فریب بدهد، بلغزاند پای شما را و در آغوش خودش بکشد و از هدف اصلی و غایت اصلی شما را منصرف کند. چه مال دنیا، چه زیبایی ها و جلوه های دنیا. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. این استعداد هست در این دنیا که شما رو لهوتون کند، شما رو متوقف کند، بازگرداند، فریبتون بدهد از هدف و قصدی که برای آن آفریده شدید. بسیار مراقب باشید که در دام فریب دنیا چون دیگران و پیشینیان گرفتار نیایید. دو قدار است، سه خدوع. کلمه خدوع بر وزن فعول مبالغه رو میرسونه، شدت رو میرساند از ماده خدعه. خدعه یعنی کار پنهانی، یعنی مکر پنهانی، پنهانکاری و نیرنگ بازی رو میگن خدعه. مراقب باشید، این دنیا پنهانکار است، رو بازی نمی کند، یک دست و صافی نیست، بلکه پنهانکاری میکند. صورت چیزی است، سیرت چیز دیگری است. به ظاهر میرید به طرف یه چیزی از دنیا، اما مواجه میشید با این چیزی که اصلا گمانش نمی کردید و تصورش نمی کردید. این در آستین دنیا، در زیر سایه ذره و زور دنیا و شهوات و لذت دنیا خدعه وجود داره. لذا باید خیلی آماده باشید، خیلی زیرک باشید، بسیار با دقت و توجه با دنیا برخورد کنید که مبادا بند دنیا بر دستتون قرار بگیرد و دام دنیا پاتون رو به اسارت. فرمود سوم خدوعون، چهارم معطیتون. دنیا معطیه است، میدهد به شما، عطا میکند، میاد. مال دنیا، لذات دنیا، زیبایی های دنیا، جاذبه های دنیا، قدرت دنیا میاد به طرفتون. ببینید در تمام این موارد امیرالمومنین ویژگی‌ها رو به دنیا نسبت میدن. دوستان اهل ادب میدونن این نوع نسبت رو چی میگیم؟ این نسبت به اسناد مجازی است، اسناد حقیقی نیست. یعنی یه شخصی نیست به عنوان دنیا این کارا رو انجام بده. اینها اسناد مجازی است که امیرالمومنین دارن به کار میبرن. یه حقیقتی رو متصور میکنن که تعامل بین انسان و دنیا به معنای همین دنیای سوم است که این آفت‌ها از درون اون و این ویژگی‌ها می‌جوشد. این اسناد مجازی است. فرمود وجود اون بارکشون معطیتون، دنیا معطیه است، میاد تو آغوشتون، اقبال می‌کند. انسان‌ها واجد و دارنده میشن معطیتون. اما همیشه اینطور نیست که در دنیا همیشه عطا بشه به شما، بیاید به شما اقبال کند. گاهی هم اینجا خلاف آن است. منوع، منوع از ماده منع میاد، خیلی عرض به خدمتون، پاپس کشنده و من کننده. گاهی من میکنه براتون، اصلا نمیاد در شرایطی که حاجت بسیار دارید، اقبال نمیکنه، خیلی نیاز شدید دارید، رو نمیکنه، پشت میکنه. از یه طرف موتیتون میاد به طرفتون، از یه طرف نمیاد، پاپس میکشد، منوع است و اون گونه نیست که شما تصورش بکنید. ما کل ما یتمن المر یدرکه تجر الریاح به مالا تشته سفنو، اون گونه نیست که همیشه باد موافقه میل شما در بادبانتون بوزد. گاهی میوزد میاد، گاهی نمیاد، هر دری رو میکوبید خبری نیست. گاهی تکان نخورده میرسد، گفت دست به خاک میزند چه میشود، گاهی دست به طلا میزند خاک میشود. فرمود چنین حالتی در این دنیاست، معطیتون اما منوعون، ملبستون نزوعون. عجیب تعبیر امام، ملبستون، دنیا میپوشاند شما رو، جامعه فاخر به تنتون میکنه، اقبال میکنه، میاد حشمت و موقعیت و لباس و قدرت و لباس ثروت و لباس امکانات به تنتون میکند دنیا، اما به سرعت این لباس رو از تنتون نزع میکنه. یعنی چی؟ میکند، به در میارد، نزوعه. خیلی جالب است، گاهی این رو ادبا چقدر زیبا گفتن. ابداً یسترد ما یه بودر، یا لیت جودها کان بخلا. دم به دم روزگار آنچه به انسان داده است باز پس می ستاند. بعد شاعر عرب میگه ای کاش جود دنیا بخل می بود، ای کاش نمی داد که با این فضاحت از انسان بگیرد. مرحوم های همایی تو اون شعر عربی دارن که میگن ادهرک الطفل یعطی ما سیسلبه و یسترد حیات لیت لم یهبه. میگن به بچه چیزی که بدین چه حالتی داره، از بچه چیزی که بگیرین چه حالتی داره، اونقدر پا میزنه که زود سری برگردانید بهش. میگن دنیا و روزگار مانند طفله که وقتی ازش چیزی بگیرید به سرعت ازتون پس میگیره، به سرعت ازتون پس میگیرد، هر چیز به هر که داده پس میگیرد، اونقدر پا میزند این زمین که ازتون میگیره، میخواد جوانی باشه پس میگیره، سلامت باشه پس میگیره، قدرت باشه میگیره، ثروت باشه میگیره. برید دنبال یه چیزهایی باشید که نگیرد، برید دنبال یه چیزهایی باشید که یار ناپایدار دوست مدار، دوستی را نشاید این قدار، یه چیزی انسان به دست بیارد که گرفتنی و پس گرفتنی نباشد، یه چیز باقی باشه. ما اندکم ینفد و ما اندالله باق. برید دنبال یه چیز باقی باشید. امیرالمؤمنین فرمود ملبستون میپوشاند اما من نزوع، اون از تن میکند، در میارد، میگیرد، مدام در حال بدبستان و گرفتن و دادن، اقبال و ادبار، اقبال و ادبار. روزگار از آن که گه عزت کند گه خار دارد، چرخ بازیگر از این بازیچه ها بسیار دارد. فرمود ملبستون نزوع، اون لا یدوم و رخاها. کلمه رخا، رخوه، به معنای راحتی، آسودگی، خوشی. لا یدوم و رخاها، دوام ندارد خوشی ها، راحتی ها و آسودگی های دنیا. موقت احساس میکنیم یه مدتی خوب اوضاع شرایط، خیلی راحت است، خیلی خوشیم، خیلی بی‌دغدغه ایم، اما میدانیم که این آتش زیر خاکستر است، میدانیم آرامش قبل از طوفانه، آرامش قبل از طوفان است. عاقلان میدونن. وقتی عرض کردم خدمتون که وقتی این سوره مبارکه نصر نازل شد، ازا جا نصر الله و الفتح و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا فسبح بحمد ربک، وقتی نازل شد تا پایان، همه اصحاب چه یاران پیامبر چه دستفشانی میکردن، چه شادمانی میکردن که برای تناس یدخلون فی دین الله افواجا. دیدن کسی سرش به دیوار گذاشته زار زار میگریه، گفتن ابن عباسی چه وقت گریه کردن روز شادمانی و نوید فتح و این گستردگی عالم اسلام و توسعه تعالیم پیامبر. گفت شما نمیفهمید، متوجه نیستید، این سیاه نامه و غمنامه رسول خداست. به دنبال این خوشی و شادی و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، باید در انتظار یه غم باشیم، باید در انتظار یه ماتم باشیم به همین بزرگی. و این ماتم نیست مگر ماتم فقدان پیامبر، و همین شد آخرین سوره کامل بر پیامبر. نوعاً آرامش قبل از طوفانه. عاقلان میدونن اگر امور یه جوریه که احساس میکنیم دیگه خیلی الان خوب شد، مسائل در انتظارن که بشنون خبرهای بعدی رو، در انتظارن که ببینن. چرا؟ چون ماهیتاً مال، قدرت، لذات، خوشیها، شهوات دنیا زمان دارند، موقتن، ماهیتشون موقته. اینها امد دارن، یعنی عجل دارن. اینها موقتند. قل متاع دنیا قلیل، به تمام سرمایه دنیا خدا میگه متاع. اون شب عرض میکردی میم ته علم هر کجا به کار برده شه معنای چیه؟ کار کوتاه و موقت، امر کوتاه و موقت. قل متاع دنیا قلیل، لذا این زمان کوتاه است. حکیمان، عاقلان، دنیا شناسان هیچ انتظاری ندارن که رخوت دنیا، آرامش دنیا، خوشیهای دنیا و لذات دنیا دوام چندانی داشته باشه. منتظرن، آمادگی دارن که با برگه ها و صفحات بعدی مواجه بشن که از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. باز یه صفحه دیگه میاد. فرمود لا یدوم رخاؤها ولا ینقضی عناؤها. لا ینقضی منقضی نمی شود، به پایان نمی رسد، انقضا ندارد. عناؤها، عنا هم که می دانید مشقت، رنج، ناخوشی. در دنیا عنا و مشقت ها و ناخوشی ها هم که هست، اونها هم پایان نداره، به عمر زمان ادامه خواهد داشت، به عمر زمین ادامه خواهد داشت. چرا؟ چون باز میدانیم ماهیتاً دنیا به گونه ای آفریده شده است که امور دنیا تزایفی و تقابلی و جفت جفته. یعنی میگید عافیت، عافیت نقطه مقابل چیه؟ بیماری است. میگید دولت، دولت نقطه مقابل چیه؟ فقر، ثروت. میگید خوشی، نقطه مقابل چیست؟ ناخوشی. اصلا ما خوشی رو از چی میشناسیم؟ از وجود ناخوشی. زیبایی نقطه مقابل چی؟ زشتی. اگر زشتی نباشه کسی زیبایی میشناسه؟ نه. اگر تلخی نباشه کسی شیرینی میشناسد؟ امور دنیا تزایفیه، متزایفه، متقابله. تعرف الاشیاء به ازدادها در این آفرینش. زبریست، نرمیست. هرچی که بگید تقابلیه در این دنیا. پس پایان ندارد. یعنی در کنار هر خوشی ناخوشی، در کنار هر دولت فقر، در کنار هر عافیت بیماری، نه اصلا در کنارش. اگر دقت عقلی فلسفی بکنیم، در دلش، در دل هر عافیتی بیماری سقمیست، در دل هر دولتی فقر است، در درونش این چنین اصلا. حالا اینها بحثای فنی تر داره، در درونش چنین چیزی و حالتی وجود دارد. لا ینقضی عناؤها، عناء دنیا پایانی ندارد. همه این دنیای نوع سوم، اعتباریات دنیا، تمام این شهوات و لذات و همه اینها موقتند. همراه اینها رنجی است، مشقتی است که اون مشقت و رنج هم همراه اینها هم پایی میکند و اون هم پایان ندارد. ولا یرکد و بلا بها، و بلاء دنیا هم که برخواسته از همین عناوین دنیویست، همین مصادیق قدرت و مال و شهوت و لذات. لایرکدو، لایرکدو از ماده چی میاد؟ رکود، رکود ای توقف، به معنای توقف. میدونم رکود اقتصادی یعنی چی؟ یعنی توقف اقتصادی، اون پویایی نیست. فرض کن لایرکدو بلاها، بلاء دنیا توقف نداره، نبایدم توقف داشته باشه، چون اساساً خداوند وجود انسان با ما زاده مرگیم و پسرخوانده به قول اون بند خدا بلاییم. اساسا خداوند وجود را این گونه آفریده است که ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع و نقص من الاموال والانفس. وجود انسان قرین با بلا است. یعنی چی؟ یعنی با عیارگیری، مهج خوردن بدن بدن و روز به روز عیار آدمی فراتر رفتن. این معنای حقیقت بلا که عجین و قرین با جز جزء زندگی ماست. لذا نبلوکم بالخیر و شر فتنه، با همه خوبی ها و بدی ها تو زندگیتون بلا میبینید و ابتلا میشید. بلوناهم بالحسنات و السیئات، با همه حسناتی که دوست دارید، با همه سیئاتی که دوست ندارید، با همه اینها ابتلا، با آفتاب زیبای دلنشین، با طوفان مهیب بلا، با بارش بلا، با نواریدن بلا، با شب بلا، با روز بلا، با اقبال و ثروت بلا ابتلا، با نیامدن دنیا و فقر ابتلا، با داشتن فرزند ابتلا، با نداشتن فرزند ابتلا. چی رو میخواد بگید که خارج از قاعده بلا و ابتلا الهی باشه؟ هیچی نداریم. در این آفرینش تمام روز و شب ما و تمام حالات ما زیر مجموعه قاعده بلا و ابتلا الهی است. لذا لا یرکد و بلا ها، هیچ توقف نداره سنت بلا و ابتلا در این دنیا، آن با آن، با همین دنیا، با همین اموال، با همین اولاد، با همین شهوات، انما اموالکم و اولادکم فتنه. مدام در حال محکگیری و فتنه به افتتان و عیارگیری است وجود انسان ها. لذا هیچ توقفی در این ابتلا و بلا متصور نمی شود. لا یرکد و بلا ها. عجیب بود واقعا این ده جملهی که الان، ده ویژگی که خواندم خدمت دوستان، دیگه چی بگیم؟ ما هر جای نهج البلاغه رو که باز میکنیم باید بگیم در خانه اگر کس است یک حرف بس است. همین ده تا نکته بس، اون پنج تا نکته قبلی بس، اون 20 تا نکته کفایت میکند. امام اون چنان نافذ و کوبنده میگوید سخنان خودش رو به حکیمانه که هر بخشش میتونه واقعا یه خوراک کافیه برای انسان و یه عمر رو زیر پوشش و مجموعه خودش قرار بده. خب این ده ویژگی رو امام فرمودن. دیگه میریم رو به پایان خطبه نورانی امام. مرحوم سید رضی، مثل اینکه اینجا حالا یا سخن امیرالمومنین تمام شده است یا نشده است، این بخش مربوط به تعامل انسان و دنیا و غیره، میفهمد منها فی صفت زهاد. گویا حالا یا تمام شده یا مرحوم سید دیگه اون بخش رو نقل نمی کنه، میره بخش پایانی کلام امام رو منتقل می کنند. دیگه می دانیم که مرحوم سید رضی گاه گزیده گزیده سخنان امام رو به مطرح می کنند. همیشه اشاره کردیم در آغاز سخنان امیرالمومنین حمد، ثناء، درود بر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی است. اما همه اینها رو مرحوم رضی چه میکند؟ اینها رو هضم میکنه، به دلیل اینکه تکرار میشه، به دلیلی که میخواد با اون زیبایی بلاغی و بیانی و نهج البلاغه رو تنظیم کنه. بذار حاجتی نمیبینه که اینها گفته بشه دیگه. گزیده گزیده میگوید منها فی صفت زهاد، و بخشی از این خطبه که بخش پایانیشه در صفت زاهدان است، در توصیف زاهدان است. زاهدان، زهد ورزان. خب اولا خود واژه زهد ببینید یه معنای لغوی دارد، یه معنای اصطلاحی عرفی داره، یه معنایی در نظر امیرالمومنین دارد که الان امام توصیفش میکنه. به لحاظ لغوی زهد یعنی عدم الرغبه در لغت عرب، یعنی عدم کشش، بیمیلی. این معنای لغوی زهد است. در مورد جریان یوسف می‌خوانید که برادران یوسف، یوسف رو فروختن. چرا؟ چون و کان و فیه من از زاهدین، چون اینها در مورد یوسف زاهد بودند. یعنی چی بودند؟ بیمیل و بیرغبت به یوسف بودند. لذا یاران بفروختندش و اغیار خریدند. بالاخره اینا شدن یوسف فروش و دیگران شدن خریدار یوسف. و کانو فیه من الزاهدین. اینجا قرآن زهد رو به معنای چی به کار میبره؟ لغویش، یعنی عدم میل و عدم رغبت. اون چه در ذهن عرفی جامعه در مورد زهد وجود داره، یعنی زندگی فقیرانه. تو ذهن مرد وقتی میبینن کسی بهره ای از زندگی نداره، حال لباسش رو نگاه میکنن مندرسه، نمیدانم خود که وقتی بوده این فرهنگ دیگه، نگاه میکردن ببینن امام جماعت اگر جورابی پاشه پاره، این امام جماعت خوبیه چون خیلی زاهده، اما اگه شیک و منظمه نه، امام جماعت به درد امام جماعت نمیخوره، این اوتو کشیده، این زاهد نیست. یعنی زهدگاه در ذهن جامعه و در مردم تلقیشون از زهد چی بوده؟ فقر، زندگی فقیرانه و بی نصیب و بی بهره. قطعا غلطه این معنای زهد، این نیست معنای زهد، نه در لغت اینه نه در اصطلاح. امیر المؤمنین الان اینجا میخواد زهد رو تعریف کند، اما اونقدر نو زیبا و جدید این تعریف زهد که شگفت انگیز. من قبل از ورودش اون دقت رو در مورد زهد خدمت دوستان بگم، بعد این ویژگی ها رو از زبان امام میخونیم و مطرح میکنیم. ببینید حقیقت زهد با همون معنای لغوی گره خورده است عزیزان، که این معنا معنای بسیار فاخر و عمیقی است. این معنا زهد نه به این معنا که انسان بی نصیب و بی بهره از دنیا باشد، اکتساب نکند، به دست نیارد، نداشته باشه، بهرمند و صاحب مال و صاحب موقعیت نباشه، ابدا هیچ ربطی به این نداره. کلمه زهد به داشتن و نداشتن ربطی نداره. زهد رابطه بین دل و جان انسان و دنیای اعتباری بیرونی است، رابطه بین دل و اموال، دل و شهوات، دل و قدرت. اگر جان و دل انسان گره نخورد به مال و اموال، این میشه زهد. یعنی بی میلی و بی رغبتی به معنا عدم تعلق در دل، جان، عمل به اموال و موقعیت و زر و میز و ریاست و صدارت و وکالت، میشه زهد. که این عدم دلبستگی رفتار انسان رو تغییر میده. انسان در مقام عمل هم وابسته عمل نمی کنه، دو دستی نمی چسبه به این مال. و به این خاطر وجود اون بارا که امام صادق می فرمان، می دانید زهد یعنی چه؟ بین کلمتین. خود امیرالمومنین می فرمان، بعد اون بزرگواران میگن تو حکمت های نهج البلاغه، امام فرمان زهد بین دو کلمه قرآن برید پیداش کنید. کجا؟ یا ابوالحسن لکی لا تنسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. این میشه زهد. زهد نه این که نداشته باش، زهد این که نه آسته با راسته بیا دست به سیاسفید نزن، نه. زهد یعنی این که در عین دارندگی مثقال ذره وابستگی و تعلق نداری، لذا اگه ازت بگیرن اتفاقی نمیفته، اگر تمام دنیا رو هم بهت بدن اتفاقی نمیفته. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم. زهد اینه که هیچ تأسف و اندوه و خودباختگی ندارید وقتی که ازتون بگیرن چیزی از دنیا فوت بشه ازتون. ولا تفرحوا بما آتاکم، یا یک سرمستی بهتون دست نمیده وقتی دنیا بهتون رو بیاره بهتون بدن. امام فرمودن این زهده. پس بنابراین این زهد ابتداعا یه امر چیست؟ قلبیست. یه امر قلبیست که این جان و دل انسان رهاست. در عین دارندگی ممکنه داشته باشه، اما راه و آزاد است، هیچ تعلقی با وابستگی نداره. گفت که ابی نیزر از شاهزادگان ایرانی بود، از نسل پادشاهان ایران بود، خودش رسوند مدینه خدمت امیرالمومنین، شد پیشکار امام در بعض از نخلستان‌هاش، به سلطنت حقیقی رسید در محضر امیرالمومنین، نزدیک هم شد به امام، امام خیلی قبولش داشتن. پیشکار و متولی بعضی از امور امیرالمومنین بود تو اون سالهای قربت، تنهایی به خانه نشینی امام، که امام دیگه کارآفرین اول به تعبیر بنده مدینه بودند تو اون سالهای قربت تنهایی خانه نشینی. گفت علی وارد شد، گفت چه خبر ابی نیزر؟ گفتم آقا خبری نیست، این آب فروکش کرده، چاه نخلها بی آبه. فرمودن که چیزی داری برای خوردن؟ گفت گفتم آقا کم کدو درست کردم اما مطبوع نیست، این روغنش روغن خوبی نبوده، میخوریم؟ گفتم بله بیار. آوردم و دیدم امام دستش شستند و چند لقمه خوردن، سه چهار لقمه خوردند و خدا را شکر کردند و گفتم کلنگ رو بیار. کلنگ رو گرفت علی رفت تو چاه، دیدم زد 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 آمد بیرون، خسته شد، دوباره رفت، دیدم داره تکبیر میگه، تحلیل میگه، الله اکبر لا اله الا الله، صدای آب رو شنیدم، دیدم آب داره فوران میکنه، امام خودشون کندن کندن تا به آب رسیدن، دیدم علی بالا آمد گفت کعبی نیزر قلم کاغذ بیار. این بئر، این چاه و این نخلستان بزرگترین و عالیترین و بهترین نخلستان مدینه است. امیرالمومنین فرمودن قلم کاغذ بیار، نوشتن هازا ما و صابه علی ابن ابی طالب، این وسیلت و تنظیم سندی است که علی تنظیم میکند، این رو به این بئر رو، این چاه رو، این نخلستان رو وقف میکند بر فقرا و ایتام مساکین مدینه، با این خصوصیت، با این خصوصیت، با این خصوصیت، چنین و چنان، و حسنه این حق فروش این رو ندارند، این باید بماند و درآمدش این گونه صرف بشه. همونجا هنوز عرق امیرالمومنین خوش نشد، وقفش کرد. هیچ تعلقی نداره علی به مال دنیا، به بهترین نخلستان مدینه رو آباد کرده، ساخته، اما هنوز از چاه بیرون نیامده، کاغذ قلم بیار، بیار بنویسم ابی نیزر. یه وقتی معاویه یه عدد خیلی بالایی رو به امام پشت ما پیشنهاد داد، اصلا 200 نمیدونم، نمیدونم الان خاطرم نیست اون نقلی که می نویسد تاریخ مدینه، که این عدد رو پیشنهاد داد که این بئر و این چاه رو من میخرم، این نخلستان رو من میخرم. گفت معاذ الله امام مجتبی، این وصیت پدر باید به همین شیوه عمل شود و جز این عمل نمی کنیم. دل آزاد بودنه. و خب گاهی شما شنیدید در حالات خود امیرالمومنین که در عین احتیاج، یعنی خودش زندگیش امیرالمومنین حاجت داشته است، اما فلان ما یملک رو فروخت بین فقرا و مدینه تقسیم کرد، بعد فردا صبحش احیانا در بازارهای مدینه دیدن کسی داره زره میفروشه. آقا چرا یا ابوالحسن، شما که پنجشنبه نخلستان فروختید، چرا صبح شنبه دارید زره میفروشید؟ فهمیدن اگر به مقدار قوت حسنین میداشتم زره نمیفروختم. غلام همت آن رند عافیت سوزم که در گداصفتی کیمیاگری داند. ممکنه دست پر، خالی، خالی پر. این خیلی عرفه. این چه زود که وجود انسان هیچ دلبستگی و وابستگی نداره، بعد بر اساس اون هم سیاست گذاری میکنه تو زندگی. پس زهد اونیست که ما گمان کردیم نداشته باشی و فقیر باشی، فقیرانه و وضعت این باشه، نه. زهد ابتداعاً از دل شروع میشه. بعد حالا الان میخونیم خدمتون و میخوام بگم زهد اگر به معنای واقعیش گل کند چیز دیگه ای میشه. بذارید این یه نکته رو بگم، دوستان اهل ادب، اهل بصیرت، الحمدلله همه عزیزان، خانم ها، آقایان، آقایان، ببینید در طبقه بندی طبقات عارفین یک ابتداعاً عرفان، عرفان که میگم اعم از زشت و زیبای اون، یعنی بالاخره ترکیبی از عرفان و تصوف هم در طول تاریخ داریم، یه رگه های مثبت اون، رگه های منفی اون، در طبقات اول زهد محور بوده، یعنی بیشتر مبناشون به زهد بوده، اما همون زهد اولی که گفتم، یعنی همون زهد حداقل بهره برداری و دست نزدن و استفاده نکردن و زهادی، حسن بصری، کی، فلان، اینها بودن که اینها عمده شاخص بودنشون در تاریخ اسلامی بوده که زاهد بودن. اما امیرالمومنین این تصور رو به هم زده، اصلا به هم زده این تصور رو امیرالمومنین، اصلا زهد یه چیز دیگه میشه. بعد در طبقات بعدی اینها بیشتر میل میکنند به اون نگاه عمیق و پایداری که از زهد خارج میشه، بیشتر به اون شهودها، صافیها و اون به اصطلاح تحذیبهای درونی بیشتر میل میاره، یعنی بیشتر میرسه به اون معنایی که حقیقت مطلب اونجاست در سیر زمان. حالا امیر المومنین در این خطبه اون چهره واقعی و حقیقی زهد رو که میتونم بگم شش تا ویژگی امام مطرح میکنن که شش ویژگی حقیقت اهل عرفان اینجاست. اگر کسی میخواد دنبالش باشه، نه دنبال مکتب زید و عمر، نه دنبال دفتر دسته که فلانی به فلانی، اینجاست که امیر المؤمنین معرفی میکند اون چهره واقعی رو. کانو قومن، امام میفهمد بودن، اما منظور نه این که دیگه نیستند، به عنوان یک الگو و مدل میگه. کانو قومن من اهل دنیا و لیسو من اهلها. کانو قومن من اهل دنیا، اینها کسانی بودند هستند که من اهل دنیا، اهل دنیا، اما لیسو من اهلها، اما اهل دنیا نیستند. چطور میشه؟ امام فرمود اینها اهل دنیا هستند، بعد اهل دنیا نیستند. یعنی داره تناقض میگه امام، متناقض صحبت میکنه. پارادوکسیکال این چیه؟ تناقض نماز، تناقضه. کانو قومن من اهل دنیا، این زاهدان حقیقی و عارفان حقیقی از منظر امیرالمؤمنین کسانی هستند که اهل دنیا، در دنیا زندگی میکنند، میخورند، مینوشند، اکتساب میکنند، ازدواج میکنند، معیشت دارند، سیاست دارند، اقتصاد دارند، فرهنگ دارند، اما لیسو من اهلا، اما اهل دنیا نیستند. یعنی چی؟ گرهش چطور حل میشه؟ در قسمت بعدی خود امام میفرمان فکانو فیها کمن لیس منها، کانو فیها در دنیا هن، اما مثل اون کسانی هن که از دنیا نیستند. گره کار اینجا مشخص میشه. این زاهدان حقیقی و عارفان حقیقی در دنیا هند، در دنیا، اما از جنس دنیا وجودشون نیست، از جنس دنیا تفکراتشون و اندیششون نیست، اون زنجیر تعلق و وابستگی رو به دنیا ندارن. در عین دارندگی رها، آزاد، بی تعلق و بدون زنجیره. این نکته مهمه. این دلها رهاست، بندهای دل باز شده، گره نخورده. اینها بسته نیستن به میز قدرت، اینها بسته نیستن به این سرمایه ها و اموال، زنجیر و گره نخوردند اینها به شهواتشون. به راحتی و به سهولت می توانند در مسیر رضای الهی از همه چیز گذار کنند و عبور کنند. بلاغت کانت فی ایدی نافده کن، بله یه فدکی از مجموعه این آسمان و زمین زیر دست ما بود، اما جماعتی بران بخل ورزیدن و چنین کردن. ما اصنع و به فدک و غیر فدک، فدک به درد من علی و فاطمه چه می خورد؟ ما که وابسته فدک نیستیم، ما از انحراف در دین خدا، ما از مصادره و قصب ناله داریم، نه از اینکه فدک دست ما باشه یا نباشه منافعش. ما آزادیم، ما رهاییم از این تعلقات. در بعض سخنان معصوم داریم کن فی الناس، تو مردم باش، گریز نکن از جامعه. ولا تکن معهم، اما با مردم نباش. یعنی چی؟ کن فی الناس، با مردم باش. تو جامعه زندگی میکنی، تو همین کوچه و بازار و خیابان و فامیل، اما ولا تکن معهم، اما دلت مثل بسیاری از مردم گره نخوره و زنجیر نشه و وابسته نشه. گاهی شوخی کردم دوستان که گاهی تو قرآن میبینید که مثلا ینفقون اموالهم، مثلا فی سبیل الله جاهدوا به اموالهم و انفسهم فی سبیل الله، اول مال رو مطرح میکنه خدا، بعد جان رو مطرح میکنه. گاهی شوخی کردیم میگیم چون انفاق و مجاهده با مال خیلی سخت‌تر از جان برای دیگه، زا خدا اول مال رو میگه بعد جان نیست که به راحتی بدن، ماله لذا مشکله، لذا اول مال رو میگه. این وابستگی ها و زنجیر هاست. امیر المؤمنین فرمود کانو قوما من اهل دنیا اما فلیسو من اهلا، اینها اهل دنیا، بله بدبستان، تجارت، اما هیچ وابستگی و تعلق ندارن دیگه. اگر هر لحظه بهشون بگن برخیز، آماده. اینها به وظایفشون اگر پدرن عمل میکنن، اگر مادرن عمل میکنن، اگر فرزندن عمل میکنن، تو هر شأن اجتماعی هستن به وظیفشون عمل میکنن، اما زنجیر نشدن به فرزند. گره نخوردن به همسر، گره نخوردن، وابسته نشدن به اطرافیانشون که به خاطر این وابستگی ها پا بر فضیلت ها و حقیقت ها و اصالت ها بگذارن. آزادند، رهان، در عین اینکه وظایفشون رو دارن انجام میدن، روابط بهترین روابط، عالی ترین روابط، اما رها و آزاد. عواطفشون، تعقلاتشون همه در جای خودش. اما این خیلی زیباست عزیزان، دیگه بیش از این من نمیتونم توضیح بدم کلام امام رو. فرمود کانو قوما من اهل دنیا و لیسو من اهلها، دو فکانو فیها که من لیس منها، اینها در دنیا هند اما لیس منها، اما من جنسیه، از جنس دنیا نیستن، اینا از جنس اموال و شهوات و گره نخوردن، سنخیت پیدا نکردن، همرنگ نشدن با این ویژگی های دنیا. اینا برو این دام بر مرغی دگر نه که عنقا را بلند است آشیانه. اینها شأنشون، شخصیتشون فراتر از این است که هم جنس مال و هم جنس زر و شهوات و تعلقاتی باشن که اهل دنیا رو در خودش فرو برده است و هم جنس خود کرده است. سه عملو فیها به ما یبصرون، اینها اهل عملن در دنیا. دیشب در باب ارث فردوس، الذین یرثون الفردوس، خدمت دوستان میگفتیم که این ارث بهشت و فردوس به چه ملاک معیار این ارث رو خدا ارث میگه و به انسان میده. تلک الجنه التي اورثتموها بما، تلک الجنه التي اورثتموها بما کنتم تعملون، به ما کانو یا کنتم شک کردم در آیه 72 سوره مبارکه زخرف، به ما کنتم خطاب یا غایبه، یا کنتم یا کانو تعملون. این بهش رو به اینها به میراث دادیم، به ارث داده شدند اینها، به چه معیاری؟ به سبب آنچه عمل کردند. این عمله که کلید وروده به همه چیز. فرمود عملو فیها، اینا اهل نشستن و کنجی نشستن و عباب سر کشیدن نیستن، اهل عملند اینها. عملو فیها، عمل میکنن. اما این زاهدان و عارفان بالله به ما یبصرون، با اون چه بصیرت دارن عمل میکنند. آخر عده لهم اعینون لا یبصرون با، چشم دارند اما بصیرت ندارند، چشم دارند ببینند اما نمیبینند. مشخص میشه مراد از اون بصیرت این دیدن ظاهری نیست، بلکه چشم دل باز کن که جان بینیست مراد از بصیرت. اینها کسانی هن عمل میکنند دنیا با، در دنیا با اون بصیرتشون، با اون چشم حقیقت بین، واقع بین که وظیفه چیست میشناسن، میدانن، با نهایت بصیرت و نفوذ نظر بدون هیچ غفلتی عمل میکنن در دنیا، هوشیارانه، آگاهانه، مدبرانه. عملوا فیها بما یبصرون و بادروا فیها ما یحذرون، و شتاب دارند، بادرو مبادره شتاب، بیدرنگ، شتاب دارن که مبادا در دام اون خطرهای دنیا گرفتار بشن. خیلی مراقبن، خیلی مراقبن، جوری سیاست زندگیشون رو قرار میدن که در دام و بند دنیا گرفتار نشن، از تجمل اجتناب میکنن. میدونن اگر انسان اسیر تجمل شد تمام، عزیزان اگر در بند تجمل شد. قرآن یک گروهی رو مطرح میکند که اسمشون چیه؟ مترف، مترف، ترفه، التوسع فی النعمه، کسانی که نمیتونن، آرام نمیگیرن. بابا این مبل، این دیگه مدل این تمام شد، این 6 ماه یک سال بیشتر فایده نداره، این دو مدام دم به دم تمام فکر و ذکرشون اینه که اینو عوض کنن، اینو بگیرن، این ارتقا بدن، و هیچ چی دیگه تو ذهنشون نیست، فرو رفته در این تمتعات، طرفه، تجملات، ظاهرارایی ها، همه زندگی براشون شده تجمل، شده تکاثر، شده تفاخر. امام فرمود به شدت اینها گریز میکنن، فرار میکنن از اینکه در این دام ها گرفتار نشن. اینها به شدت فرار میکنن که در دام تیتر، عنوان، لقب گرفتار نشن. این عناوین خیلی کار میکنه عزیزان. بود این نامه دعوت برای شما بنویسن حضور محترم آقای فلان، یک لقبی چیزی قبلش بعدش بهتون نمیدن، نمیرید این دعوت نامه رو. اگر گفته باشه جناب مستطاب فلان چی، بعدش هم دامت برکات و دامت تشریف، این بذار دم دست که فراموش نکنیم بریم حتما. یعنی ببینید این عناوین ما رو چکار میکنه؟ بندمون میکنه. با آقا یک مثلا حجت من لحظه بله نبادی حرفه میزده، مثلا به جایی که بگن آقای دکتر حالا مثلا چیزیه گفتن، خب میبینید اصلا رنگ چهرهش عوض میشه، اصلا عوض میشه رفتارش. به وقتی گفتم یه بزرگی بود در خراسان ما که پدر من از شاگردان ایشان بودن، خیلی هاتون میشناسید، مرحوم آیت الله حامیز جواد آقای تهرانی، مرحوم آیت الله حامیز جواد آقای تهرانی، قد خمیده این آخریا داشتند و یه شخصیتی بودن که مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه خیلی برای ایشان شخصیت و احترام قائل بود. یادمه یه وقتی ایشان یه جمله ای رو به امام گفتن و یه خواسته ای را ایشان داشتن، فلفور عمل کردن، ایشان اون کار رو قطع کردن. در این حد بود حضرت آیت الله میزهاده های تهرانی. استاد پدرم بودم، گاهی من بچه بودم زنگ میزدم پای تلفن برمیدونم، شما که نمیدونستیم ایشان اون موقع کیان چیان چه شخصیتی دارن. الو آقا تشریف دارند؟ مای بچه خب پدر نبودم. گفتم نه. گفتن بفرمایید جواد، خدا حافظ، بفرمایید جواد. پشت تمام تألیفات شونم که نگاه میکنید، جواد تهرانی، جواد تهرانی، راها و آزاد از زنجیر تمام القاب و عناوین و راها و آزاد از تمام زنجیرها و از تمام عناوین و القاب. اینها به حقیقت عرفان رسیدن عزیزان. امیرالمومنین میفهمد اینا به شتاب میرن به طرف این که مبادا در دام این موضوعات گرفتار بشن. حالا میخواد از نوع اون تجملگرایی و مادی و رفتارهای این چنینی باشه، از نوع عناوین غیره باشه، کاملا مراقب. یحز بادر و فیما یحذرون تقلب ابدانهم بین زهرانی اهل الاخره. تقلب به معنای نشست و برخاست، فعل و انفعال، حرکت و آمد و شد، و ابدان هم که جمع بدن است. زهرانین تثنیه زهرین بوده، یک الف و نون زیاده گرفته شده زهرانین، بعد اون نون آخر میفته میشه زهرانین. زهرانین وسط القوم، وسط یه جماعتی، در میان جماعتی انسان قرار میگیره، این ترکیب رو عرب به کار میبره. اینها آمد و شدشون در میان کسانی است که اهل آخرت و نه اهل دنیا. اینا رفت آمدشون، نشست و برخاستشون، دم خورند با کسانی که فرو رفتگان در دنیا نیستند. اینها میدانند که با هر کسی نشست و برخاست بکنن رنگ اون رو میگیرند، تأثیر پذیر میشن. گفت که کما شرق از صدر القنات من الدم فإن صدیق السوء یزری و شاهدی کما شرق از صدر القنات من الدم. این دسته شمشیر وقتی شمشیر تیغش خونالود میشه، قطعا دسته شمشیر هم چی میشه؟ خونالود میشه دیگه از تیغش. شاعر عرب میگه، میگه فإن صدیق السوء یزری، همنشین نامناسب قطعا اثرش رو داره میگذاره، همانطور که تیغه شمشیر دسته آن را هم آلوده میکنند. اینها کاملا مراقبند، با کسانی مینشینند که اینها فرو رفته در دنیا و تجملات و لذت ها و شهوات و امور دنیا. مینشینی با اینها فقط صحبت پوله، مینشینی صحبت خوشی ها و لذاته، گفتن از چیزهایی که وجود انسان رو میمیراند. اصلا تعبیر روایت اینه، چهار چیزی که قلب رو میمیراند، اربعتون تومتن القلب، چهار چیزن که میمیراند قلب رو. مهمترین اینها فهمدن مجالست الموتا، نشستن با مرده ها. بعد سوال کرد از امام آقا مگه میشه با مرده ها نشست؟ یعنیش فهمدن مراد از مردا اهل دنیا، اون دنیا زدگانند، مراد اینان. با کسی که میریشین که حضر همه تمامه، اصلا هیچی براش وجود نداره جز پول، جز شهوت. خب نمیشه، یعنی انسان میمیره روحش، زنده دلی از صف افسردگان رفت به همسایگی مردگان. خب بابا ول کن، با نفس هر که در آمیختم مصلحت من بود که بگریختم، سایه یک از فر همایی نداشت، صحبت کس روی رهایی نداشت. نمیشه که انسان این همنشینی ها، فرمود اینها کاملا هوشیارن، با کسانی آمده شد میکنن و مینشینن که اینها اهل دنیا به دنیا زده نیستن، اهل اللهن، اهل الاخرن. فرمود تقلب عبدانهم بین زهران اهل الاخره. آخرین ویژگی و ختم خطبه نورانی امیرالمؤمنین، خیلی تکان دهنده است این جمله عزیزان. یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم و هم اشد اعزازا لموت قلوب احیائهم. اینها میبینن که اهل دنیا چیزی که براشون مهمه و عظمت داره مرگ تنشونه، اما اینها نه، اینها چیزی که براشون به شدت عظمت دارند مرگ جان و قلبشونه، نه مرگ تنشون. چه نکته عجیبی رو امام میفرماید؟ مراجعه کنیم به قرآن. در قرآن وقتی نگاه میکنیم خداوند دو مرگ دو حیات میگه، و من کان میتن فاحییناه فجعلنا له نورا یمشی به فی الناس. پیامبر دیدی یک کسی رو که این مرده بود، ما زندش کردیم با این که بهش نور قرآن رو دادیم، بعد شروع کرد با این نور قرآن زندگی کردن، شد زنده. یعنی چی هم من کان میتن؟ یعنی مرده بود دوباره آوردیمش تو دنیا؟ نه، چه چیزش مرده بود؟ قلبش، روحش، جانش. ما به نور وحی و به حقیقت وحی زندش کردیم، بهش حیات دادیم، تازه زنده شد. حالا مرده بودم زنده شدم، گریه بودم خنده شدم، دولت عشق آمد و من دولت پاینده شدم، تازه زنده شد. خداوند در قرآن گاه میگه پیامبر ولشون کن، اینا حرف تو رو نمیشنون. چرا؟ چون اینها مردن، این ابو جهل مرده است. انک لا تسمع الموتا، تو نمیتونی صداتو به گوشه این مرده ها برسونی. ابو جهل که داره میخوره میشه تا بعد میاد میره تو بازار، اولین تاجره. چی ابو جهل مرده؟ قلب و جانش مرده. ما یه مرگ تن داریم عزیزان، یه مرگ جان داریم. امیرالمومنین فهمد این اهل معرفت، این اهل زهد و عرفان. میبینن تو دنیا مردم چیزی رو مرگ میگن که مربوط به تنه، حیات رو هم حیات چه میدانن مردم؟ حیات چی خوردی، چی پوشیدی، چی نوشیدی، نمیدانم. مدام به فربهی جسمشون فکر میکنن اهل دنیا. عبارت رو دقت کنید، دوباره ترجمه میکنم. یرونه، کی یرونه؟ همون قوم، همون زاهدان و عارفان. میبینن اهل دنیا را که یعظمون موت اجسادهم، اینا مرگ رو مرگ جسد میدانن و چقدر عظمت داره براشون، چه کار میکنن برای مرگ خودشون و مرگ دیگران، چه شیونیست، چه قوقاییست، چه خبره، چه تاج گلهاییست، چه قبرستانهاییست، چه مقبرههاییست، چه تابوتهاییست، چه خرجهایی، چه خبرهای برای مرگ جسم، چه شیونهاییست. یرون اهل دنیا یعظمون موت اجسادهم اما به هم اشد و اعزازن لموت قلوب احیائهم اعزام. اما اینها مهمترین و عظیمترین مسئله براشون مرگ دلهای زنده شونه، این قلب زندهی که خدا به اینها داده. مردمان به فربهی جسمی اندیشان، اینها به چابکی جان، و اینها نگران اینن که الهی البستن الخطایا صوب مزلتی، خدایا خطاهای من لباس زلت بر تن من کرده است. الهی البستن الخطایا صوب مزلت و جللنی التباعد منک لباس مسکنتی، و این دوری من از تو و دور شدن من از تو به سبب خطاها و اشتباهام عجیب منو زمین گیر کرده است. و اما تقلمی عظیم و جنایتی، و میرانده است جان من را جنایاتی که در حضور تو و پیشگاه تو از من سر میزنند. مناجات 15 وجود مبارک امام سجاد. اینها دغدغه‌شون اینه که اما تقلبی نکند این دل بمیرد. گاهی امیرالمومنین تو نهجر بلاغه اینها رو جور دیگه تعریف میکنند. خیلی خطرناکه، خیلی خطرناکه. اما کسی جز علی اینطور نمیتونه بگه. از صورت و صورت و انسان بل قلب و قلب و حیوان. صورت صورت انسانی است، اما اون روح و قلب انسانی نیست. مرده اون جاش قلب چیه؟ قلب حیوانی. امیر المؤمنین میفهمد اینها دلهاشون. و امر قلبی، تو دعا چه میگید؟ و امر قلبی به طاعتش. خدایا این دل من رو زنده بدان، آبادان کن، شاداب کن به طاعتت. من عمل صالحا من ذکر او انسا فلنحیینه حیاتا طیبه. اگر کسی اومد و هو مؤمن بود البته، با ایمان عمل صالح انجام داد، وعده قطعی میدیم که زندش میکنیم به اون حیات قلب، به اون حیات حقیقی و برتر. خب ملاحظه فرمودید آخرین دیجگین که یرون اهل دنیا یا عزمون موت اجسادهم اما هم اشهد و اعزازن لموت قلوب احیانهم. چی دل رو میمیراند عزیزان؟ در یک کلمه اسیان و معصیت. چه چیزی قلب انسان رو زنده میکنه و آن به آن به این حیاتش میافزاید؟ طاعت، 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 معرفت، طاعت، معرفت، طاعت. اینا چیزهایی است که جامعه انسان رو زنده میکند. 6 ویژگی امیرالمؤمنین برای زاهدان حقیقی، عارفان حقیقی فرمودن که اینها با اون تاریخی که بعضیا تو ذهنشون برای زهد و عرفان هست هماهنگی ندارد، بلکه نگاه نویست که در پایان این خطبه امام بازگو فرموده. خب این انتهای خطبه 230 و بسیار خرسندم از این که توفیقی دست داد باز این 10 روز رو، این 10 صبح رو محضر و بارکتون امسال هم توانستیم بهرمند از فیوزات نهج البلاغه باشیم و بهرمند از سخنان دلنشین امیر المؤمنین. و دعا میکنیم خدایا با آبروی امیر المؤمنین، با آبروی امیر المؤمنین، آنچه گفتیم در این 10 روز و از کلام امیرالمؤمنین شنیدیم خدایا بر جان ما بنشان، توفیق فهم اون رو نصیب روزی ما بگردان، آنی به کمتر از آنی دست ما رو از دامن امیر ملک ولایت و اولادش کلام خودت و پیامبرت در دنیا و آخرت کوتاه مگردان. متشکرم.